43 پنجشنبه است که صدای ما را از تهران و استودیوی رادیو تجارت نیوز میشنوید. با ما تا نیم ساعت آینده همراه باشید تا از پشت پرده یکی از عجیبترین پرونده‌های فساد در کشور بگوییم. پرونده‌ای که همزمان با دومین استیضاح فاطمی امین، وزیر معزول سمت، در صحن علنی مجلس مطرح و در فاصله این 10 روز ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. سلام. امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه است و من مریم میری شما را به شنیدن تازه ترین قسمت از سری پادکست های اقتصادی رادیو تجارت نیوز دعوت می کنم. پرونده اصلی این هفته نگاهی دارد به فساد در پرونده واگذاری خودروهای شاسی بلند. پیش از هر چیز سعید برآبادی سردبیر پادکست نگاهی دارد به این پرونده و حواشی آن.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم کشور را انداختید، امروز این فیلمو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختیار دارید بفرمایید. سلامات.
اگرچه دیگه علی لاریجانی تو سپهر سیاسی ایران حضور پررنگی نداره، اما حرفای عصبی و آشفتهش تو صحن علنی مجلس رو در رو با محمود احمدی نژاد به نظر من یکی از بیادموندنی ترین لحظات برافتادن پرده از فساد در اقتصاد ایرانه. برای ورود به پرونده واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندهای مجلس، مهمترین نکته اینه که بیگی، نماینده افشا کننده این فساد، از نزدیکان و دوستان احمدی نژاد. اهمیت این موضوع به این خاطره که در واقع سایت دولت بهار بود که برای نخستین بار درباره این فساد حرف زد و این به این معناست که افشای این پرونده نه در راستای بازگردوندن اعتبار و پاکدستی به مجلس و دولت، بلکه دقیقاً برای زدن این دو قوه انجام شده. در این میون اطلاعاتی که مردم از این پرونده دارن اطلاعات ناقص و غیر رسمیه. این هم دلیل داره. افشای این پرونده با پافشاری مجلس در استیضاح فاطمی امین آغاز شد. بیگی اعلام کرد که فاطمی امین تو دوره قبلی استیضاح برای برگردوندن رأی مجلسی‌ها با اونا خودروی شاسی بلند فیدیلیتی پرایم مو دیگینیتی هدیه داده. این اظهارات با تکذیب دولت همراه شد، اما خیلی زود مشخص شد نه فقط رئیس مجلس از موضوع با خبر بوده، بلکه نهادهای دولتی و خاص مثل صدا و سیما هم از این واگذاری‌ها بی بهره نبودن و حتی نامه زدن به دولت که خودروهای ما رو کی تحویل میدی. بعد از جنجال افشاگری‌ها که به عزل فاطمی امین ختم شد، برخی از رسانه‌ها به سراغ موضوع رفتن. تو این بین رسانه‌های نزدیک به دولت رئیسی واگذاری خودروها رو دروغ نماینده مجلس عنوان کردن. بعد روزنامه اعتماد فاش کرد که بعضی از مقامات رسمی از جریان واگذاری‌های خارج از نوبت خودروها مطلع بودند و بعضی دیگر از رسانه‌ها مثل کانال‌های تلگرامی جزئیات واگذاری خودرو به نهادهای دیگر از جمله خود دولت و صدا و سیما را منتشر کردند. نکته مهم در این میان واکنش روزنامه کیهان و همشهری به ماجرا بود. همشهری برای دروغ نشون دادن ادعای بیگی سنگ تموم گذاشت و حسین شریعت‌مداری تو روزنامه کیهان با عتاب به روزنامه‌های اصلاح طلب نوشت در این میانه ماجرای تحویل خارج از نوبت ده‌ها خودروی شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس و یا وزارتخانه‌ها که هنوز ابعاد آن در حاله از ابهام است را به عنوان پرتمطراق معمای شاسی بلند، خودرو گیت و غیره دستمایه حمله به مجلس و دولت کردند. بدیهی است که تحویل خودروی خارج از نوبت به نمایندگان اقدامی پلشت و در خلع پیگیری و توبیخ و تنبیه و حتی بازپسگیری است. ولی آیا این ماجرا میتواند به اصلی ترین مسئله روز تبدیل شود؟ به نظرم فشاری که رسانه‌های همراه دولت به بدنه رسانه آوردن باعث شد که این ماجرا کمی آروم بشینه. با این همه این پرونده ابعاد دیگه ای هم داره که به نظر میرسه به زودی ابعاد اون منتشر میشه. برای داشتن چند سرنخ در مورد ادامه ماجرا توجهتون رو جلب میکنم به اظهارات اخیر آقای قالیباف در مجلس.
متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد، با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده. در این حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
درهای پرونده درب‌های گردان باز شد. در این بخش از پادکست تجارت نیوز، امیر داداشی دبیر سرویس سمت نگاهی دارد به پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر با طرح این پرسش که چرا همچنان زمینه بروز چنین فسادهایی در اقتصاد ایران وجود دارد.
شاسی بولندگیت این هفته وارد فاز جدیدی شد. در ابتدا فقط پای 75 نماینده وسط بود، اما این هفته مشخص شد تعداد نماینده‌های فیدلیتی بگیر بیشتره. ماجرا محدود به بهارستان نبوده. افرادی که پاشون وسط این ماجرا باز شده برای تبرئه خودشون پای سازمان‌های دیگر رو هم وسط کشیدن. تا الان مشخص شده که سازمان صدا سیما آذر ماه سال گذشته درخواست 2000 خودرو بدون نوبت داده. همچنین بعضی از نماینده ها مدعی شدن که دو قوه دیگه هم این خودروها رو دریافت کردن و حتی تعدادی از خودروها به فرماندارها و ائمه جمعه رسیده. این روند میتونه نمونه بارزی از فساد سیستماتیکی باشه که همیشه ازش حرف زده میشه. یک دوره بود که این فسادها تو بگم‌بگم‌ها خلاصه میشد و در نهایت هم اسمی بیرون نمیومد. اما چند وقتیه که فسادها با اسامی اشخاص و سازمانها منتشر میشه و آب از آب تکون نمیخوره. سال گذشتم شاهد افشای فساد 92000 میلیارد تومانی تو فولاد مبارکه بودیم که تقریبا هر سازمان و نهادی که میشناسیم سهمی در این راند ایجاد شده داشت. فقط در یک نمونه مهدی تاج که میتونست بازخواست بشه، اما دقیقا بعد از این گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به ریاست فدراسیون فوتبال رسید. حالا هم فریدون عباسی که نماینده مجلسه در مورد حراج فیدلیتی و دیگنیتی تو مجلس گفته چیز مهمی نیست و پیگیری اونها گدابازیه. یا نصرالله پژمانفر یکی دیگه از نماینده ها گفته که عرضه خودروهای شاسی بلند تو مجلس رانت نیست و مثل مرغ و برنج جزء امور رفاهیه. اما برای همین امور رفاهی که گویا بین نماینده ها ریخت و پاش میشه یه چیز عادیه، مردم مجبورن هر بار به یک شیوه صف بکشن. در نهایت هم با توجه به وسعت فساد و نام اشخاصی که تو ماجرای شاسی بلند گیت وجود داره، بعیده که رسیدگی خاصی صورت بگیره و احتمالا مثل فسادهایی مثل فولاد مبارکه، املاک نجومی، سیسمونی گیت و غیره یا فراموش میشه یا اگه برخوردی هم صورت بگیره با افشا کننده ماجرا خواهد بود.
شاسی بلندهای اهدایی معادل حقوق 22 سال کارگران. یکی از آزرده کننده ترین اظهارات در تایملاین فساد شاسی بلندها سخنان فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس بود که پس از افشای اهدای 75 خودروی فیدلیتی پرایم و دیگنیتی گفته بود چرا باید این گدابازی ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ تحریریه تجارت نیوز با مقایسه و بررسی قیمت خودروهای فیدلیتی پرایم 7 نفره که مجلس دریافت کرده و حداقل حقوق مصوب کارگران به این محاسبه رسید که کارگران برای خرید یک دستگاه از این خودروها که در بازار آزاد قیمتی در حدود 2 میلیارد تومان دارد باید 22 سال کار کنند، آن هم در شرایطی که در طول این مدت قیمت خودرو ثابت بماند و کارگر از تأمین سایر مایحتاج روزانه خود و خانوادهش صرف نظر کند. گفتگوی هفته. فساد را می توان استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی تعریف کرد. سه عامل نیز فساد را ایجاد می کنند: راند، نبود نظارت و فقدان پاسخگویی. با این تعریف آیا می توان واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را نمونه ای از فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران دانست؟ سوال مهمتر این است که آیا ما در ایران دچار فساد سیستماتیک شده ایم؟ در بخش گفتگوی این هفته، سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز، گفتگویی با نیما نامداری، کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده، پیرامون مفهوم فساد که بخشی از آن را می شنوید.
هر نوع مجوز انحصاری، هر نوع به قول معروف چیزی که باعث بشه یک حسی برتری به قول معروف غیر منصفانه داشته باشه، هر نوع دستکاری فرایند بازار میتونه منجر به راند بشه. تو همین مثال خودروها اساسا ریشه این فساد کجاست؟ اینه که شما با قیمت گذاری دستوری خودرو اومدید قیمت کارخونه تایید کردید و یه قیمت بازار هم طبیعتا شکل گرفت و فاصله تو قیمت خیلی زیاده. حالا اون کسی که بتونه اون به قول معروف حواله ماشین دم کارخونه بگیره، اون کسی که بتونه ماشین رو به قیمت دولتی بگیره بدون اینکه کار خاصی کرده باشه، براش یه رانت ایجاد شده و اینو میبره جای دیگری میفروشه به قیمت آزاد و از ما با تفاوتش سودی میبره که بابت زحمتی نکشید. این رانت جذابیه. حالا این رانت رو کیا میبرن؟ اونایی که رانت سیاسی هم دارن. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ سیاسی، به لحاظ موقعیتایی که در قدرت دارن، توان تاثیرگذاری بر فرآیندها دارن. تو این کیس هم مثلا همین چیز. حالا من واقعا نمیدونم روی استیزاد تاثیر داشته یا نه، چون بحث اینه که این زارن بلا زمان خیلی قبل از استیزاد اخیر بوده، ولی به هر حال اون نماینده مجلس امکانی داره برای رأی دادن به استیزاد وزیر و وزیر هم میتونه بالقوه با دادن یه حواله ماشین به قیمت دولتی تأثیر بذاره رو رأیی که اون نماینده میتونه بده. اینجا اون چرخ شکل میگیره، یعنی یه رانت سیاسی با یه رانت اقتصادی با هم بقولم ترکیب میشن و دو طرف از یه شرط ناسالمی سود میبرن. رانت یکی از مهمترین به قول معروف ویژگی های اقتصاد بسته و انحصاره. حالا هم انحصار سیاسی هم انحصار اقتصادی. انحصار سیاسی از این جهت که برای بعضی از افراد و مقامات موقعیت های ایجاد میکنه که در فضای رقابتی به دست نیاوردن. وقتی شما فرض فرمایید توی فرآیند مبتنی بر شایسته سالاری مدیر نشدید، برای حفظ اون کرسیتون باید از فرآیندهای به قول معروف ناسالم استفاده کنید، چون با فرآیند سالمی شما اونجا مدیر نمیشدید. این انحصار سیاسی با اون انحصار اقتصادی وقتی ترکیب میشه، فضای رانتخیز خیلی بزرگتری ایجاد میکنه که این رانتها یکی از سه تا ستون اصلی ایجاد فساد سیستماتیک در بوروکراسی دولتیه.
رسانه‌های آزاد در تمام جهان مسئولیت انتشار اسناد فساد را بر عهده دارند. در ایران وضع چطور است؟ آیا رسانه‌ها می‌توانند به اطمینان خاطر و امنیت به انتشار چنین اسنادی دست بزنند؟ سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای پاسخ می‌دهد.
در هر فسادی که اتفاق می‌افته، از جمله این فساد خودرویی، روزنامه‌نگارها این حق رو دارن که وارد بشن و رسانه ها روی اون ماجرا متمرکز بشن، روی زوایای تاریکش نور بتابونن و ببینن که قضیه چی بوده، به نتیجه برسن و اون رو به مردم و به خوانندگانشون اعلام کنن. اصلا مسئولیت روزنامه‌نگاری و حقوق روزنامه‌نگاری همین هست که چون مردم به همه اصحاب قدرت یا همه اون زوایای پنهان دسترسی ندارن، روزنامه‌نگارها به نمایندگی از اونها و از طرف اونها میرن این مشکلات رو میکاوند، فسادها رو بررسی میکنند و بعد به نتیجه میرسند و اون رو اعلام میکنند. این روش معمول روزنامه‌نگاری است در کشورهایی که دارای سنت روزنامه‌نگاری قوی هستند. منتها مشکلی که وجود داره اینه که توی روزنامه‌نگاری ایران محدودیت‌ها بسیار زیادتر هست و بسته به این که فساد کجا اتفاق افتاده یا درجه فساد چقدر هست، روزنامه‌نگارها میتونن که تا حدی توی ماجرا پیش برن، تا حدی قضایا رو بکاوند، یا اینکه نه، اگر وابسته به نهادهای قدرتی باشه اون فساد که خط قرمز به حساب بیاد یا اینکه دسترسی بهش امکان نداشته باشه، روزنامه‌نگارا نمیتونن کاری بکنن. این مشکلیه که توی روزنامه‌نگاری ایران وجود داره و به دلیل ضعیف نگه داشته شدن این روزنامه‌نگاری است که روزنامه‌نگارها نمیتونن این کارها رو بکنن. حالا عوامل ضعیف نگه داشته شدنش هم بخشش بیرونی است که به روزنامه‌نگاری ایران تحمیل شده و بخشش هم درونی است که ناشی از ضعف‌های روزنامه‌نگاری ایران هست. در کل میخوام بگم که اگر ما یه روزنامه‌نگاری درستی می‌داشتیم که میتونست فسادها رو نگاه کنه، رصد کنه، دیدبانی کنه و اونها رو تا جایی دنبال کنه که فاسدان رو بشناسونه و بعد حالا سیستم قضایی وارد بشود و اونها رو به سزای اعمالشون برسونه، به تدریج ما شاید جامعه می بودیم که شاید فساد توش کمتر اتفاق می افتاد. ولی خب چون یه همچین روزنامه‌نگاری داریم که دست بسته است و منتظره که یه فساد اتفاق بیفته و یه مقام سیاسی اظهار نظری بکنه یا حتی اظهار نظر جلو خبرنگار هم نکنه، یه توییتی بنویسه و بعد رسانه ها فقط حق داشته باشن که یه همچین چیزایی رو روایت کنن، دیگه اصلا کار به کند و کاو فساد و این داستان ها نمیرسه. میشه یه روزنامه‌نگاری الکن عقیمی که توانایی اینا نداره که در راستای منافع مردم قدم برداره.
بررسی ابعاد اجتماعی فساد در اقتصاد ایران یکی از مهمترین بخش‌هایی است که معمولاً در هنگام انتشار چنین اخباری مغفول می‌ماند. برداشت عمومی از انتشار خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند چیست؟ تحلیل و روایت عاطفی محمودی، روزنامه نگار در تجارت نیوز را می‌شنوید.
پرونده فساد شاسی بلندها در جریان استیضاح وزیر سابق سمت که اخیراً رسانه‌ای شد، تبعات اجتماعی هم داره. ماجرا اینه که یک فسادی در دو قوه یعنی مجلس و دولت رخ داده. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه اینه که این بده و بستانها، هدیه‌ها و رانت‌ها چه تأثیری روی عملکرد نمایندگان در مجلس میذاره؟ آیا رویه میشه و نمایندگان دوره‌های بعدی با این توقع به مجلس میان؟ موضوع دوم اینه که فریدون عباسی یکی از نمایندگان مجلس گفته نظام روزانه هزینه میکنه تا این نماینده در مجلس بشینه. چرا باید این گدابازی ها رو در بیاریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدیم؟ مگه قیمت ماشین شاسی بلند چقدره؟ خب فارغ از قیمت این خودروها که تا 2 میلیارد تومان هم توی بازار معامله میشن، آنچه که از اظهارات این نماینده میگیریم اینه که یک عادی سازی رانت و فساد صورت گرفته یا داره میگیره. کما اینکه قبلا هم فسادهایی در کشور رخ داده که مقامات بعد از بازتابش در جامعه گفتن آبروی نظام رو نبریم و موضوع رو ادامه ندیم. به عبارتی انگار اتفاقی هم نیفتاده و این فسادها موضوع جدید و عجیب و غریبی هم نیست. سومین موضوع هم اینه که مردم با دیدن این وضعیت در مجلس آیا دیگه برای قوانین خروجی از مجلس این چنینی احترامی قائل هستن؟ برای خود قانونگذاران چطور؟ آیا دیگه اونها رو نماینده حقوق خودشون در مجلس میدونن؟ با احمد بخارایی، آسیبشناس اجتماعی، درباره تبعات این ماجرا در جامعه گفتگویی داشتیم. در ادامه بخشی از صحبتاشون رو با هم میشنویم.
اونها نرمالیزه شده، چند دهه از این موضوع داره میگذره. چه امر جدیدی نیست. ما در بستر فروپاشی اجتماعی داریم میغلطیم. مثل یک گلوله برفی سال هاست. و این گلوله برفی داره قطرش بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. اینو بارها و بارها گفتم، نوشتم و اشاره کردم. در حوزه اجتماعی بحث قانون، حالا یکی از مواد تحلیل در موضوع فروپاشی اجتماعیه. شما همینجا رو در نظر بگیرید، یکی از مصادیق فروپاشی اجتماعی همین کم اعتمادی و تمایلش به سمت بی‌اعتمادی به قانونگذاران هست که همه این مواردی که شما اشاره کردید، مورد امروز و مواد قبلی هم که من گذرا اشاره کردم، همه ناشی از همه باعث همون سوق پیدا کردن اعتماد به سمت عدم و نابودیش هست نسبت به قانونگذارانشون در مجلس. وقتی من اشاره میکنم به آمار مشاهده کرد در سال 98 و اینکه 29 نماینده تهران به عنوان نمایندگان محوری حدود 8% کسانی که میتونستن رأی بدن در استان در شهر تهران به اینها رأی دادن، از این مختصر حدیث مفصل بخوانید دیگه، یعنی اون بی‌اعتمادی در همونجا خودشو نشون میده.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته پایانی اردیبهشت ماه 1402. به بخش پیشبینی بازارهای هفته رسیدیم. این هفته در کنار پیشبینی بازارها، زینب مختاری دبیر این بخش در تجارت نیوز نگاهی دارد به هفته پر از اما اگر بورس.
این هفته هم هفته بورس بود، اما این بار نه در جهت مثبت. بورس در هفته سوم اردیبهشت ماه سقوط عجیب و بی سابقه ای رو به نمایش گذاشت، به طوری که روز دوشنبه فقط در 1.5 ساعت بیش از 125,000 واحد شاخص کل فرو ریخت. ریزش 5.15% شاخص کل بورس در روز دوشنبه این بازار رو در آستانه تعطیلی قرار داد. حتی پای استعفای عشقی هم وسط کشیده شد، اگرچه در نهایت رئیس سازمان بورس استعفاشو در گفتگو با تجارت نیوز تکذیب کرد. بورس در نهایت هفته رو منفی تموم کرد، اگرچه به تدریج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از منفی‌های بازار کاسته شده بود. شاخص کل بورس با پشت سر گذاشتن هفته‌های مثبت در 3 ماهه گذشته، این هفته بازدهی منفی 9% رو ثبت کرد و خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی هم در این بازار به 10700 میلیارد تومان رسید. این هفته بازارهای ارز و طلا هم با نوسان روبرو بودند. قیمت دلار که در ابتدای هفته در کانال 53000 تومانی قرار داشت، تا اواخر روز چهارشنبه به کانال 52000 تومانی عقب نشینی کرده بود. قیمت طلا هم در کانال 2 میلیون تومانی کمی کاهش داشت. اما تمام قطعات سکه در هفته گذشته کانال عوض کردند و عقب نشستند. در بازار مسکن هم هنوز خبری از آمار رسمی نیست. این هفته فقط مرکز آمار اعلام کرد که تورم مسکن در اسفند 1401 2.1% و در فروردین 1402 2.2% بوده، که البته با توجه به قیمت‌های کف بازار از واقعیت فاصله زیادی داره. با این حال چشم‌انداز بازار مسکن با نزدیک شدن به خرداد ماه سعودیه.
وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فرصت‌های خوب بازار را معرفی می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس و مسکن چه خبرهایی هست و پیش‌بینی قیمت‌ها در هفته آتی این بازارها چیست، همراه ما باشید. پیش‌بینی قیمت دلار. ریزش این هفته قیمت دلار چه معنا و پیامی دارد و مشتریان این بازار در هفته آینده با چه چشم‌انداز قیمتی مواجه خواهند بود؟ پیش‌بینی این هفته قیمت دلار را از زبان عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی می‌شنوید.
ما عمدتاً داریم با یوان کار می‌کنیم و درهم کار می‌کنیم، یعنی واردات ما ایناست. دلار هست شدنش اثر ایجاد نمی‌کنه، فقط اگر بتونه اثری داشته باشه واسه شرکت‌هایی که مثلا واردات دلاری داشتن، مثلا حالا از اروپا باشه یا مثلا یه سری اقلام که از برزیل و هند وارد میکردیم، اونها رو اینا دارن تلاش میکنن میخوان یوانی بکنن. من به نظرم اون بخشش تحت میاد این کار رو بخوایم انجام بدیم، چون به خصوص مثلا در مورد هند و در مورد برزیل عملا ما نمیتونیم این کار رو به این سادگی انجام بدیم. فقط یه بحثی وجود داره، یه سری اقلام هستش که گفتم ما این منابعی داریم تو کره جنوبی، اونها قرار واسه اهداف بشر دوستانه آزاد بشه. ظاهرا حالا مسئله که تو رسانه اینطور عنوان میشه که ما قرار زندانی آمریکا رو آزاد بکنیم، به جاش اونها ما اجازه میدن که با منابع ارزی که در کره جنوبی داریم اونها دسترسی داشته باشیم، اونجا مثلا خریدمون از خارج انجام بدیم، بعد فاکتور به وزارت خزانه آمریکا داده میشه، اونها تایید میکنن، اونها پرداخت دلاری انجام میشه.
بله.
دولت تلاش داره میکنه که ما بخش وارداتمون که با یوان و درهمه به طابق به سابق انجام بشه، یه بخش دیگه از واردات ما عمدتا معطوف به کالای اساسیه، کالا چه دارو بشه چه مواد غذایی بشه مثل گندم و کنجال و جو و ذرت، اونها رو میخوان از اون منابعی که از کره جنوبی هست از اون منابع میخوان تامین بکنن. روی این حساب احتمالاً میخوان، یعنی حالا قطعیت نیست دیگه، احتمالاً چه همچین حسابی کرده که میخوان این کار رو انجام بدن.
پیشبینی بازار سکه و طلا. ارزان شدن چند هزار تومانی سکه نشان چیست و واکنش بازار به آن چه خواهد بود؟ تحلیل نادر بزرفشان، کارشناس و فعال بازار طلا و جواهر را بشنوید از این بازار.
سامانه جامعه تجارت اینو یه دستور عملی بوده از سال 1392. این دستور عمل قانون بوده که باید اجرا میشد. با اومدن دولت آقای رئیسی خب این شرایط برای اینکه سریع این کار انجام بشه خب استاردش خورد و تو سنوف حدود 5-6 تا صنف انجام شد. صنعت طلا جواهرم قرار بود از 24/7401 این در رابطه با صنعت طلا هم اجرایی بشه. اعلام مسئولین وزارت سمت و مسئولین دیگر در رابطه با این موضوع که باید آموزشاتون رو شروع کنید، آموزش ها شروع شد و ما طی 3 ماه تا پایان سال سکه فروشی هامون رو اینا رو دعوت کردیم که بیان و آموزش در رابطه با این سامانه و مشکلاتی که داره یا ابهاماتی داره حل بشن. که این جلسات نقش اتحادیه فقط در رابطه با فرهنگ سازی شرایط و بسترهای مختلف جهت آموزش بوده و هیچ گونه کاری در رابطه با اجرا و ثبت نام در رابطه با سامانه و اجرای اون نداره. رو 5-6 تا سمت دیگه هم انجام شده ولی رو صنعت ما یه پیچیدگی های خاصی داره، یعنی چرخه تولید تا توزیع ما فرایند خاصی داره و یه مقداری زمان و وقفه برای این باعث میشه که ما بهتر بتونیم اون شرایط رو برای همکارامون در جامعه مهیا کنیم.
پیشبینی بازار بورس. به بخش پیشبینی بازار بورس رسیدیم. بازاری که در هفته گذشته یکی از رکوردزنی‌های تاریخی خود را سپری کرد، اما خیلی زود رنگ قرمز هشدار بر شاخص‌ها نشست. همچون هفته‌های گذشته روایت پیام الیاس کردی، کارشناس این بازار را از تحولات تالار شیشه‌ای بشنوید.
سلام و عرض ادب، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. من پیام الیاس کردی هستم، کارشناس بازار سرمایه. اگر بخوایم این هفته رو نامگذاری کنیم، کلمه‌ای بهتر از جنون در بازار سرمایه پیدا نمی‌کنیم. واقعاً هفته‌ای بود عجیب و غریب. 2 روز ابتدای هفته خوب بود و هر چقدر که به پایان هفته نزدیک می‌شدیم انگار این جنونه ادامه داشت. یه تک روز سه‌شنبه شرایط بازار یه مقداری می‌خواست برگرده. دوباره دیدیم چهارشنبه هم عرضه‌ها شدت گرفت. تقریباً فقط می‌تونم بگم 20 دقیقه ابتدای نیم ساعت ابتدای بازار شرایطش خوب بود. بعدش دیگه دوباره شرایط بازار شرایط خیلی خیلی بدی بود. یه نکته کمتر کارشناسان بهش اشاره میکنن و ما شاید توی وایسامون خیلی راجبش صحبت کردیم، بحث بازدهی دلاری بازار بود و گفتیم که بازار تا کجا میره، تا اونجایی که بازدهی دلار بره. و ما ببینیم اگه دقت کنیم دلاره تقریبا توی هفته های گذشته یه روند اصلاح زیاد نبوده ها، نمیتونیم بگیم خیلی عجیب و غریب بوده، ولی وقتی که دیگه از حدود 60,000 تومان اومد پایین یه ذره درجا زد تو کانالی مثلا 55 تا 60، بعد از 55 اومد پایین تر و الان توی محدوده تقریبا 42-43 داره بازی میکنه و بازارم تقریبا داره بازدهیشو با بازدهی دلار مچ میکنه. اگه بخوایم بریم پیش بینی کنیم هفته آینده بازار سرمایه رو، به نظرم بریم فاکتورهایی که بارها توی وایس های گذشته با شما صحبت کردیم و یه بار دیگه مرور کنیم. ما ارزش معاملاتمون متاسفانه روز آخر حداقل ارزش معاملات کاهشی بود. یه دونه حدود 11,000 میلیارد تومان رو توی این هفته جاری داشتیم و آخر هفته هم با 17,000 میلیارد تومان بسته شد. اما برای هفته آینده اگه بخواد شنبه مثلا همین اعداد حدودای حالا یه کانال بین 10 تا مثلا همین 17,000 میلیارد تومان ارزش معاملات بخواد بازی بکنه، اگر قیمت دلار نخواد بالا بره، من فکر کنم یه هفته متعادلی رو برای هفته آینده داشته باشیم، حتی منفی، یعنی متعادل به سمت منفی رو باید ببینیم تو بازار و سرمایه‌گذاران باید در کوتاه مدت حواس خودشون رو جمع بکنن که شرایط اینجوری. ولی در بلند مدت میتونم بگم زیاد نگرانی آنچنانی در بازار نیست، به خاطر اینکه متاسفانه متورمی داریم که در نیمه دوم سال خودش رو نشون میده، قیمت دلاری داریم که احتمالاً افزایشیه و برای سهامداری بلند مدتی به نظر نمیرسه خیلی شرایط سخت باشه.
پیشبینی بازار خودرو. بازار خودرو همچنان پرفراز و فروترین بازار کشور است. آیا موج ریزش چند میلیونی قیمت خودروها کماکان ادامه خواهد داشت؟ محمد رضا حامدی، کارشناس این حوزه، نگاهی دارد به تحولات آینده این بازار.
بچه قیمت گذاریمون هم صحبت کردم و تیم فروشمون. دیتایی که گرفتم اینه که با توجه به این که خودروسازا اعلامشون توی سامانه معلوم شده و چه خودروهای ارائه میکنن و اینکه ایران خودرو ورود نکرده کلن به این ارائه خودرو، قیمت خودرو از اول امروز افزایشی شده. روند بازارم این چند وقت هم ثابت بود هم رو به پایین و از این روند معکوسی نسبت به ارز داشته میکرد. قیمت ارز بالا شده بود، ماشین قیمتش پایین شده بود، الان قیمت ارز ثابته، خودرو از امروز شروع کرده افزایش قیمت. این روند افزایش قیمت هم ادامه داره چون ایران خودرو ماشیناشو تا 403 پیش فروش کرده، بقیه خودروسازا هم چیز خاصی نتونستن ارائه بدن توی طرح‌های فروش. من فکر می‌کنم تو روز آینده ما به بازار افزایشیه چون تکلیف قرعه‌کشی‌ها مشخص شده، ایران خودرو ورود نکرده تو این قرعه‌کشی‌ها، خودرو ارائه نکرده، قیمت ارز هم ثابته، افزایشی قیمت.
راجبه وضعیت رکود چی؟
خرید و فروش که بسیار پایینه، یعنی تعداد معاملات واقعا اومده پایین، خرید و فروش خاصی نمیشه. یعنی روند بازار ما، مثلا اگه ما میگم 15 تا 16 تا ماشین اگر انجام میدادیم در روز، الان مثلا بین 8 9 تا ماشین داریم انجام میدیم، 7 تا ماشین انجام میدیم. یعنی تعداد کسایی که ماشینشون رو برای فروش پیش ما میذارن تا تعداد خریدایی که داره انجام میشه اصلا رقمش قابل مقایسه با هم نیست.
اردیبهشت ماه، ماه شیراز، ماه سیمین دانشور و ملاقات دوباره با رمان سووشون است. دقیقه پایانی این قسمت از پادکست تجارت نیوز، صدای کهنسال و آرام بانو دانشور است در خوانش تکه‌ای از این رمان تاریخی.
تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار می شدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد می زد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. اتوبوس در میان صلوات مسافران عقب زد. از توی صف اتوبوس‌ها بیرون آمد. از چند خیابان گذشت و آخر سر در جاده شهر ری رو به مقصد افتاد. مریم دست مادرش را گرفته بود. بغچه زیر بغلش سنگین بود. چادر سیاهش از سرش لیز می‌خورد و نمی‌دانست کدام را نگه دارد. چادرش را با دندان گرفت. با هر تکان تعادلشان به هم می‌خورد. مریم میترسید هر دو کف اتوبوس بغلطند، یعنی اگر کف اتوبوس جای خالی پیدا میشد. به مادرش نگاه کرد که یکوری روی صندلی نشسته بود. دستهای چروکیده‌اش را به میله جلو صندلی گرفته بود. چشمان باز بینورش بی‌نگاه به جلو دوخته شده بود، انگار گوش میداد. مریم به خودش لعنت فرستاد. دختر بی انصاف، خجالت نمیکشی؟ اگه تو شوهر بکنه کی دست مادره رو میگیره؟ کی همومشون بره؟ کی خونه رو میپاد؟ کی پدری به فکر خاک تو سری نیفته؟
رادیو تجارت نیوز را در کست باکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.